الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على القوم الكاذبين. روز 21 ماه رمضان، روز قتل و شهادت امیر المؤمنین علیه السلام. امروز میخوام برای شما در مورد استجابت دعاهای امیر المؤمنین صحبت کنم. استجابت دعاهایی که دلالت می کند علی وصی پیامبر است. الا ممکنه من و شما یه دعایی داشته باشیم مستجاب بشه، اما دعایی که دلالت می کند که با این استجابت دعا امیر المؤمنین وصی بلا فصل پیامبر خاتم محمد مصطفی قبل از اون علامه حلی در کتاب نهج الحق اینجور میگد، میگه کان رسول الله قد استسعد به، میگه پیغمبر خدا امیر المؤمنین را سعد می شمرد، یعنی می گفت هر جا علی باشد اونجا خیر است، برکت است، رحمت است. توجه می فرمایید؟ و یمن و برکت را با علی می دانست. قد استسعد به یعنی این پیغمبر علی را چه میدانست، مایه سعد و برکت و یمن میدانست و از علی درخواست داشت من که دعا میکنم توی علی چه بگو؟ آمین بگو تا دعای من به اجابت برسه. کجا؟ روز مباهله. در روز مباهله پیغمبر خدا فرمودن من دعا می کنم به امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام، فرمودن شما آمین بگید. علامه حلی میگد این مرتبه برای هیچ کدام از اصحاب پیغمبر ثابت نیست، یعنی پیغمبر خدا به هیچ کدام از اصحاب نگفته من دعا میکنم تو آمین بگو، اما به امیر المؤمنین فرمودن من دعا میکنم تو آمین بگو. حالا بیام سر دعاهای مستجاب خود امیر المؤمنین. امیرالمؤمنین در کوفه که بودند، ببینید داستان قدیر سال 11 هجری است، خلافت امیرالمومنین سال 35 هجری است. 25 سال از قدیر گذشته است. قدیر 10 هجری است. خب 25 سال گذشته است و چند سالی هم هست امیرالمومنین مشغول حکومت است. کسی دیگه داستان قدیر خم بعد گذشتن بیش از نیم قرن یادش نیست، خصوصا این 25 سال دستگاه خلافت تلاش کرد که قدیر رو چه کند؟ پنهان کند. کسی حق نداشت حدیث قدیر رو نقل بکند. سعد ابی وقاص یکی از ناقلان حدیث قدیره. خب سعد فاتح ایرانه، یکی از شجاع‌ترین اصحاب پیغمبر است. خیلی خوب، یه کسی میاد از سعد میپرسد، میگه تو بودی قدیر خم؟ میگه بله. میگه پیغمبر خدا چه گفت؟ گفت پیغمبر فرمود من کنت مولاه فهازا علی مولاه. بقیهش هم گفت. گفت خب شما اینا از پیغمبر شنیدید و با غیر علی بیعت کردید؟ بهش گفت گوشام سنگینه، نمیشنوم چی میگفت. هم میشنید هم میدانست طرف چه میگد. گفت هیچه. چون اگر کسی حدیث قدیر رو بازگو میکرد، جیره و مواجبش و حقوقش و اینا از بیت المال چه میشد؟ قطع میشد تو دستگاه خلاف. کسی حق نداشت بازگو کند حدیث قدیر. سعد تازه جزو نترساس که میگد بعد که طرف میگه خب این حدیث یعنی علی بعد از پیغمبر خلیفه، میگه نمیشنوم، گوشام پیر شدم سنگین شده، نمیشنوم چی میگوی. خب که یعنی اگه بعد به سعد گفتن بگد من نمیدونم، من که پیر شدم گوشام سنگینه نمیشنوم، یه راه فراری داشته باشه. داستان این بود. لذا امیرالمومنین در زمان خلافتشون چند مورد است که به حدیث قدیر دارن توسک میکنن. آیا شهر، چون میدونید امیرالمومنین پایتخت رو آوردن در کوفه، یعنی به واسطه جنگ ها مجبور شدن که مرکز خلافت از مدینه منتقل شد به کوفه، و علتش هم جنگ های امیرالمومنین بود که بله این جنگ ها یکی در نهروان و یکی در جنگ بصره، اونم که صفین طرف سوریه هست، اول از خاک عراق که وارد سوریه بشوید جنگ صفین هم اونجا واقع شده است که قبر عمار یاسر و اینا اونجاست، و بعد انقلابم ایران یه گنبد و بارگاه و صحن و اینای مفصلی برای عمار یاسر و یکی دیگه هم هست از اصحاب پیغمبر که اونجا شهید شده در جنگ، اینا بنا کردن که این داعشیای علیه ما علی خدا لعنتشون کند، اینا که آمدن تمام اینا رو تخریب کردن، همه رو ویران کردند و تل خاک کردن و رفت. علی ای حال امیرالمومنین به واسطه جنگ ها مرکز رو مجبور شدن بیارن کوفه. کوفه اینجور نیست که شیعه باشن، توجه می‌فرمایید؟ کوفه همون سنیان، اصلا تشیع محدوده. بله لاشون هم چند تا شیعه هستن، اما لذا امیرالمومنین در زمان خلافتشون میخوان به مردم یادآوری کنن حدیث قدیر خم. لذا یه بار تو مسجد کوفه، فرمودند در بین شما اصحاب پیغمبر هستند. کیا یادشون از پیغمبر در قدیر خم؟ گفت من کنت مولا فهازا علی مولا. هر کی یادشه بلندش شهادت بده و بگد پیغمبر چه گفت. شش نفر دست راست منبر امیرالمومنین از اصحاب پیغمبر بلند شدن، گفتن یا علی ما یادمون. شش نفرم اون طرف دست چپ منبر بلند شدن، گفتن یا امیرالمومنین ما یادمونه پیغمبر گفت من کنت مولا فهازا علی مولا. قصه مال نزدیک 20 و چند سال، نزدیک 30 سال بعد قدیر خمه که امیرالمومنین استشهاد می جوین به حدیث قدیر خم. یه بار دیگه تو میدان شهر کوفه، بهش میگن رحبت الکوفه. رحب یعنی میدانگاه. یه میدان وسیعی بوده، سپاه وقتی می آمده اینجا وارد می شده، می خواسته حرکت کنه از اینجا حرکت می کرده. یه میدان وسیعی بوده، بهش می گفتن رحبه کوفه. تو این میدانگاه وسیع شهر کوفه یه وقت که سپاهی می خواست حرکت کند یا یه برنامه دیگری بود، امیرالمومنین باز گفتن که کیا یادشون است از اصحاب پیغمبر که هنوز بین شما زنده هستند؟ چه کسانی یادشون است که پیغمبر خدا فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. اللهم وال من والا و آد من آداه و انصر من نصره و خزل من خزله. یه عده بلند شده. یکی از اونایی که بود، بله حالا یکی از کسانی که بود انس ابن مالک. انس ابن مالک در این استشهاد امیرالمومنین به حدیث قدیر حاضره. انس کیه؟ خادم پیغمبر. جوانی بود زمان پیغمبر، چند سالی به عنوان خادم به پیغمبر خدا خدمت کرد، ولی انس منحرف از امیرالمومنینه، دنبال علی نیست، ولی بود در این استشهاد. امیرالمومنین وقتی که استشهاد کردن یه عده‌ای بلند شدن و شهادت دادن به نفع امیرالمومنین و گفتن من ما بودیم و شنیدیم، انس هم بود تو قدیر خم، اینم جزء اصحاب پیغمبر بود، شنید، نگاهش کردن، گفتن که انس تو شهادت میدهی بر این مطلب؟ جواب داد چی؟ منحرف از امیرالمومنین بود. نه فقط اینجا تو حدیث تیر و اینام هست، انحرافش از امیرالمومنین ثابت. گفت یا امیرالمومنین کبرتو و نسیتو. آقا دیگه ما که پیر شده، آقا من پیر شدم، پیر شدم و چی؟ یادم رفت. آدم پیر چه میاره؟ فراموشی. آقا پیر شدم یادم رفت که پیغمبر چی گفتن، یادم رفت. امیرالمومنین گفتن اللهم، فرمایش امیرالمومنین یه صلوات بفرست. اللهم ان کان کاذبا فرمه بها بیضا لا تواری هل امام، خدایا اگه راست میگه که هیچ، آدم بعضی وقتا یه چیزی رو فراموش میکنه، اما اگه داره دروغ میگه، پدر سوختگی دارد در میاره، یادشه و نمیگه، خدایا اگه دروغ میگه، خدایا تو یک بیضا سفیدی در بدنش ایجاد کن، یعنی برس لکوپیس، که امامه پنهانش نکنه. از هفته بعد که انس آمد، یه لکوپیس رو پیشانیش و سرش آمده بود، هرچه عمامش رو میذاشت جلوتر، بازم این پیسی چی بود؟ پیدا بود. مردم فهمیدن چی؟ دروغ گفته. خب داستان حدیث طیرم که گفتم منحرف از امیرالمومنین این انس، میدونید شما اون پرنده مرغ سرخ شده رو که هدیه آوردن برای پیغمبر خدا، مرغ سرخ شده جایی نبود که، یه مرغ یکی کباب کرد، بعد گفت اینو ببرم برای پیغمبر، آورد برای رسول خدا. رسول خدا تنخور نبودن، دستشونو بلند کردن، خدایا احب الخلق الیک را برسون تا با من این مرغ بریان شده را بخورد، محبوب ترین خلق پیش تو، او رو برسان. انس این دعا رو شنید که پیغمبر دعا کردن محبوب ترین خلق تو برسون تا ما با هم این مرغ رو بخوریم. در خانه رو زدم، انس آمد پشت در، که علی ابن ابی طالبم، در رو باز کن. گفت پیغمبر خوابن، استراحت میکنن، برو برو یه وقت دیگه بیا. میخواست چی؟ علی نیاد و این مرغ را با پیغمبر نخوره، نه به خاطر مرغش، به خاطر احب الخلق الیک، محبوب. میخواست علی محبوب ترین خلق خدا معرفی نشه. امیرالمومنین برگشتن، پیغمبر خدا هم نشستن منتظر. بعد مدتی دوباره آمدن در زدن، کی هستی؟ باز فرمودن من علیم، در رو باز کن. گفت خواهن و پیغمبر خوابه، برو بعد بیا. باز در رو باز نکرد. امیرالمومنین برگشتن دیگه، وقتی درو باز نکرد برگشتن. باز بعد مدتی دوباره آمدن، بار سوم پیغمبر خدا گفتن انس چرا درو وا نمی‌کنی؟ سه بار دارن در خانه رو میزنن، تو چرا درو وا نمی‌کنی؟ این دفعه که پیغمبر بهش گفتن چرا درو وا نمی‌کنی، با کراهت تمام در رو باز کرد و امیر المومنین تشریف آوردن، نشستن و مرغ بریان را با رسول خدا نوش جان کردن و معلوم شد محبوب ترین خلق خدا در نزد خدا کیست؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. صلوات بفرستید. معاویه تو کوفه جاسوس داشت، معاویه است دیگه، یک بله سیاستمدار عجیبی است این معاویه، در کوفه پایتخت علی جاسوس داشت. یکی از این جاسوس ها ایزار ابن جرول تنعیس، این اسمش، این جاسوس معاویه بود. اخبار کوفه رو برای معاویه چه میکرد؟ گزارش میکرد که معاویه اوضاع کوفه رو بداند. آمدن به امیرالمومنین گفتن آقا این خبر میداد به معاویه، این جاسوس معاویه است. امیرالمومنین صداش زدند تو خود مجلس، گفتند که ایزار گفت بله آقا. گفتند که تو گزارشای کوفه رو میفرستی برای معاویه دشمن ما؟ گفت نه آقا. گفتند قسم میخوری که این کار رو نمی کنی؟ گفت آقا به خدا قسم. به کی؟ شروع کرد قسم جلاله، بله آقا من نمیفرستم، دروغ این هست. امیرالمومنین گفتن خیلی تمام. فرمودند که خدایا اگر دروغ گفته است نابینا بشد. خدایا اگر دروغ گفت نابینا بشه. هفته بعد این ایزار وقتی از خانه میخواست بیاد بیرون، دیگه عصای سفید به قول شما دستش بود، یکی هم باید دستشو میگرفت، نابینا شده بود، تمام کور شد. به دعای امیرالمومنین بلا فاصله بعد تا هفته بعد کش. ایناست که میگم به شما، دعاهایی است که این دعاها دلالت میکند علی کیه؟ وصی بر حق پیغمبر خدا محمد مصطفی است. از جمله این دعاها رد شمس است دیگه. آقا بی نظیر است، دو بار رد شمس داریم برای امیرالمومنین، یکی زمان پیغمبر مسجد فضیخ تو مدینه، یکی دیگه تو عراق زمان خلافت خودش. دو تا رد شمس داریم برای امیرالمومنین. خب این دو تا رد شمس، رد شمس اول به دعای پیغمبر است، اما پیغمبر برای علی دعا کرده. رد شمس دوم که در زمان خلافت خود امیرالمومنین است در عراق، به دعای خود امیرالمومنین است. آیا رد شمس دال بر وصایت و جانشینی برای پیغمبر نیست؟ یکی دیگه، کوفه رفتید همیتون، شط کوفه رم دیدید، شط کوفه یک بله یک فرعی از فرات، از فرات جدا میشن، ولی خودش یه رودخانه مفصلی است شط کوفه. در نجف بله بفرمایید که و کوفه دور تا دور شط را به قول عربها منتزه کردند و محل چه بفرمایید تفریح و استراحت و رستوران و از این حرفا، تفرجگاه نجف چیه؟ شط کوفه و دور شط کوفه است. از قدیم هم اینجور بود. شط کوفه آبش کم شد، آمدن کوفیان پیش امیرالمومنین آقا آب نداریم، آب کم شد. و خلاصه یه فکری شده بود مثل رودخانه شما که خوش شده، یعنی کم شده بود آبش خیلی. امیرالمومنین کوفیا گفتن آقا آب میخوان چیکار کنیم؟ آقا دعا کردن. اینقدر آب تو رودخانه آمد که نزدیک بود شهر کوفه را آب ببرد. به دعای امیرالمومنین اومدن گفتن آقا ما گفتیم دعا کن، نگفتیم دیگه آب کوفه را ببرد، که اینقدر آب الان آمده که نزدیک کوفه غرق بشد. گفتن خب چی کار کنم؟ گفتن دعا کن آب کم بشد. گفتن باشه. دعا کردن آب بعد دعای دوم اینقدر کم شد. ببینید یعنی اینا محسوس مردم دیدن، این بار اول اینقدر آب زیاد شد که نزدیک بود شهر غرق بشه. گفتن آقا داریم از بین میریم، دعا کن کم بشه. اینقدر کم شد به طور محسوس که ماهیا کف شط کوفه چی شدن؟ پیدا شدن. آب وقتی کم بشن ماهیا چی میشن؟ پیدا میشن. حوضا قدیم یادمه میگفتن آب حوضا عوض کن، زیراب بزنید، درسته؟ خب ماهی تو حوض داشتیم، میذاشتین آب که کم میشد ماهی ها پیدا میشدن، ماهی ها رو چه میکردی؟ میگرفتی. اینقدر آب کم شد که ماهی ها تو شط پیدا شدن. فقط پیدا شدن؟ نه، ماهی ها با امیرالمؤمنین حرف زدن. جز سه تا ماهی، جر، جری و مار ماهی و زمار. اینا سه تا ماهی هن، حرام گوشتن، فلس ندارن. این سه تا حرف نزدن، بقی ماهی ها با امیرالمومنین حرف زدن. نگو چی دارد رو منبر میگه، مگه ماهی هم حرف میزند؟ آقا مگه شما تو قرآن ندارید که سلیمان با کی حرف زد؟ با هدهد. هدهد چه بود؟ یه مرغ بود. مگه ندارید تو قرآن که سلیمان پیغمبر وقتی که وارد اون دره میخواست بشد، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنود. مگه اینا رو تو قرآن نداری؟ مورچه حرف زد و سلیمان شنید و سلیمان خندش گرفت از حرف مورچه. چرا؟ چون مورچه آخرش گفت و انهم لا یفقهون، گفت اینا نفهمن، نمیفهمن، برین تو خونه هاتون له نشید زیر دست و پای لشکریان سلیمان. بعد تعلیلی که آورد که بریم خنده سلیمان مال این بود، گفت اینا نمیفهمن، انهم لا، نمیفهمن که شما هستین، شما رو له نکنن زیر پا. لا یفقهون. سلیمان خندش گرفت، میگه سلیمان و لشکرش نمیفهمن. وقتی سلیمان با مورچه میفهمد که مورچه چه گفت، کلام مورچه، و با هدهد حرف میزند، اینا که قرآن دیگه، کسی میتونه منکرش بشه؟ خب چه اشکالی دارد که ماهی ها با امیرالمومنین سخن گفته باشن؟ کجاش گیر دارد؟ باریکالله، آفرین. اینم گفت که شاهد از غیب رسید. آقای مدنی هم دارن از جدشون دفاع میکنن، میگن که خب باب صعبانم که هست تو مسجد کوفه، توجه؟ بله، یکی از درهای مسجد کوفه باب صعبان، باب اژدها. خب اونجا دریست که دیدن یک اژدهایی، حالا فارسیش میشه اژدها، وارد شد و رفت تا پا منبر امیرالمومنین. مردم، آقا رو منبر بودن، مردم که نشسته بودن فرار کردن، همه فرار کردن. حالا اژدهاش چه شکلی بود اینا ما نمیدونیم، ولی شما فرض کن یه چیزی شبیه تمساح یا بزرگتر از تمساح رفت تا رو منبر امیرالمومنین، از منبرم رفت بالا، سوالاتی رو کرد در گوش امیرالمومنین، آقا جوابش دادن، آمد پایین و رفت با هیچ کس، ولی مردم ترسیدن فرار کردن، رفتن مسجد کوفه بزرگه، رفتن گوشه و کنار وایسادن ببینن چی تو میشه، حالا این امیرالمومنین رو میخورن چه اتفاقی میفته، دیدن نه با آقا دارد یک کلماتی رد و بدل میشه، اینا نمیفهمن. بعدم آمد پایین و رفت و آقا فرمودن این کی بود؟ این یکی از رؤسای جنیان بود، سوالاتی داشت، آمد سوالاتشو کرد، جوابشو گرفت و چی؟ آره یه صلوات بفرست. و آقا و تو داستان سیل، بله اینا که دیگه همه میدونن، اینا صاحب جواهرم تو جواهر نوشته است، توجه میفرمایید؟ وقتی که سیل بیاد و آب بیاد بالا به جوری که مردم احساس خطر کنند، چه میندازن توی آب؟ تربت امام حسین رو میندازن توی آب، به طور محسوس پایین میرد. اینا صاحب جواهر تو جواهرم نوشته و میگه اینا همه میدونن، حتی کفار میدونن، حتی انگلیسی ها میدونن. یا آقای نقل کرده که بله من یه کشتی انگلیسی بود و سوار بودیم و ما مسافرش بودیم و کذا، طوفان شد و ناخدای کشتی هم انگلیسی، کافر، مسیحی، خدمم همینجور، ناخدای مسیحی انگلیسی رو میدانست، آمد گفت بین شماها تو مسافرها شیعه نیست؟ گفتیم، من گفتم چرا مش، گفت تربت، مهر تربت نداری؟ گفتم چرا دارم؟ گفت بنداز تو آب. طوفان شده بود، طوفان شدید، کشتی داشت غرق میشد، گفت تربت حسین داری؟ مهر تربت بنداز تو دریا. گفت من تربتمو انداختم تو دریا، دریای طوفانی چه شد؟ آرام شد. یعنی اینو اونام میدونن، کافرام میدونن داستان را، که تربت حسین سیل و طوفان رو چه میکند؟ آروم میکند. صاحب جواهر دارن، خواستین آقای بله بفرمایید که سعادت جو جلد صفحش هم بدون میگن در باب تربت امام حسین، نگاه کنید که چه نوشته است. وقتی تربت حسین آب دریا رو پایین ببرد، آرام بکند، اگر پدر حسین به شط کوفه بگد که آرام شو، آبت کم بشد، مردم در اذیت و آزارن، آب پایین نمیرد؟ اینقدر رفت پایین که ماهی ها با امیر المومنین حرف زده. یه صلوات بفرست. خب امیر المومنین یکی دیگه از خصوصیاتشون حسن خلق است. امیر المومنین حسن خلق داشتن، زمخت، بد اخلاق، تیز و تند و شدت و حدت و عصبانیت و ابدا اینا تو کار علی نیست. امیر المومنین گذشت، مردانگی، بزرگواری، عفو، خوش اخلاقی، اینا خصوصیات علی است. دیگران، اونایی که اومدن قاصبانه نشستن جای امیرالمومنین، اونا همشون تیز و تند بودن. همه به قدری تیز و تند بودن که مردم ازشون میترسیدن. دومی مثلا میگن چی؟ میگن دومی را در موردش میگن تازیانه او ترسناکتر از شمشیر حجاج ابن یوسف ثقفی است. از تازیانه دومی مردم بیشتر از شمشیر حجاج میترسیدن، یعنی اینقدر خشن بود. حتی زنها را هم کتک میزد با تازیانش. خب اولی باز همین جور در خشونت دست کمی از دومی نداره. اولی اینقدر خشن است که دومی میگه خیلی این اولی خشنه، تیز و تنده. بیام سر سومی، اونم همینجور. نابرادریش مغیره زنا کرد، گرفتن آوردنش پیش جناب خلیفه سومی، گفتن زنا کرد. همه میدونن نابرادری خلیفه است. خلیفه گفت خب 4 تا شاهد باید شهادت بدن. 4 تا شاهد آمدن شهادت دادن، دیگه کاریش نمیشد کرد که 4 تا شاهد شهادت. تازیانه رو گذاشتن وسط. خلیفه گفت خیلی خوب، تازیانه بردارید حدش بزنید. یک نفر جرأت نکرد تازیانه رو بردارد، حد رو جاری کند. چرا؟ چون میدونستن برادر خلیفه است، اگه حدش رو جاری کنن فردا خلیفه چه میکند؟ پدر اینا رو در میارد، پدرشون رو در میارد. هیچ کی جرأت نکرد. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین بلند شدن، تازیانه رو برداشتن، همچی خوابوندن سرش که تمام حد و زدن گذاشتن زمین. گفتن اینم حدش، کسی دیگه جرأت نمی کرد، فقط علی بلند شد. خب اینا اینقدر تیز و تند بودن همه شون، اما امیر المومنین نه، نرم خوی، اهل عفو، گذشت، بخشش، خوش خلق، خوش اخلاق. توجه میکنی؟ اینقدر امیر المومنین اهل گذشت و خوش اخلاق بودن که خلیفه دوم وقتی که ابو لولو ضربت به او زد، وقتی بهش گفتن چه کسی رو تعیین میکنی برای خلافت بعد از خودت، گفت علی خیلی خوب است الا این که فیه دعا به. این خوش اخلاقی و تعبیر به دعا بکرد و بر امیر المومنین چه گرفت؟ عیب گرفت. گفت علی خیلی نرم با مردم، خوش اخلاق، خندان، اینا اینجور نمیشد حکومت کرد. حکومت باید یکی باشد که مردم ازش چی؟ بترسن. تیز باید باشه، تند باید باشه. علی با طیب الله و بله سبحکم الله و مساکم الله و با مردم نرم و صفح و گذشت و خوش اخلاقی، اینجوری حکومت پا نمی گیرد. علی عیبش اینه. یه عده ای رو بهش گفتن، هر کدام رو یه عیب گذاشت، علی رو که گفتن دید هیچ عیبی نمیتونه عیب علی رو این گفت، گفت فیه دعا به. خیلی خوب آقا، دیرو برای شما گفتم اینجا یا پری رو یادم نیست که امیر المومنین فرمودند بعد ضربت خوردن و وقتی که ابن ملجم رو گرفتن آوردن در مقابل امیر المومنین، امیر المومنین فرمودن اگر من در اثر این ضربت مردم، ضربتون به ضربتین، یک ضربت بزنید بابت ضربتی که من زده تمام، یه ضربتم بزنید یادتون باشد و. یعنی با یه ضربت چیکار کنید؟ تمامش کنید. یعنی تو کشتن شکنجش ندید با یه ضربت. صدام ملعون، خب دادگاهش را من می دیدم وقتی حکم اعدامش را صادر کرد رئیس دادگاهش، قاضی بلند شد گفت قاضی حکم اعدام قبول، فقط یه درخواست دارم، حکم اعدام من را صادر می کنی من را یه دفعه تموم کن، منو زجر کشم نکنند. گفت حکم اعدام شنقن، حکم تو اعدام به دار کشیده میشی. گفت یه دفعه تمومم کنن، زجر کش و اذیت و آزار و اینا تو کار نباشد. امیر المومنین گفتن این یه ضربت به من زده، شما با یه ضربت تمام کن. اینم به خاطری که قرآن میگه ان نفس و به نفس، جان در مقابل جان، اذیتش نکنید، آزارش نکنید، شکنجش نکنید. بله بعد این که با یه ضربت تمام کردید کشتیدش از باب قصاص، بعد از اون یعنی بعد مرگ جیفش را بدنش را آتش بزنید، ولی بعد مرگا نه زنده زنده وا. لا يعذب بالنار الا رب النار، با آتش نمیشد کسی عذاب کرد مگه خدای آتش، که تو قیامت خدا با آتش عذاب میکنه. عذاب به آتش حرامه، ممنوعه، توجه فرمود. ولی امیر فرمودن بعد این که کشتینش دیگه مرده، دیگه شکنجه نمیشد که، مرد تموم شد. بعد این که با یه ضربه کشتینش، بله جیفش را آتش بزنید، که بعد این که کشتن، بله بفرمایید که همین امروز 21 است که ابن ملجم هم کشته شده است، به دست امام حسن نشستن و آوردنش و قصاص کردن و با همون یه ضربت طبق دستور پدر. بعد یکی از زنای کوفه گفت که آقا بدین من میخوام جسدش رو آتش بزنم. آقا گفتن آتش بزن. این زن کوفی از زنای مؤمنه جسد رو برد تو زبالدان کوفه و نفت ریخ روش و جسد را آتش زد که بله در سفرنامه خودش می نویسد ابن بطوطه سنی مسلمان قرن ششم تو سفرنامه خودش ابن بطوطه رفته نجف، میگه اهل نجف از 21 ماه رمضان به مدت 10 روز در زبالدان شهر کوفه آتش روشن می کنند به اعتبار این که جسد ملعون ابن ملجم را اینجا چه زدن؟ آتش زدن. هنو اهل کوفه تو این زبالدان تو قرن ششم آتش روشن میکنند سر اون جایی که جسد او را آتش زده اند. بله یه وقت ما اینم اینجا رو منبر گفته بودیم آقای دکتر، یکی از رفقا اینو شنیده بود، رفته بود توی مجلسی نقل کرده بود، بهش گفته بود این حرفا چی میزنی؟ ابن ملجم و روز 21 کشتن و بعدم جسدش آتش زده شد و توجه میفرمایید اینا و این حرفا از کجاست؟ ما تاله همچی چیزها نشنفتیم، اینا رو تو از کجا میزنی؟ بنده خدا یک سادی سیدی بود از دوستان آمد گفت آقا ما این حرف شما رو یه جا گفتم گیر بم دادن، مأخذ و مدرکش کجاست؟ گفتم آقا مأخذ و مدرکش اینا ارشاد شیخ مفید، جلد صفحش رو بردم دادم دستش، گفتم ببر براشون نشون بده که ببینن تو ارشاد شیخ مفید 1000 سال قبل این رو می نویسن. گذشت علی رو می خواستم برات بگم نگذاشتن. گذشت امیرالمومنین تو این جمله میگن من مردم یه ضربت بهش بزنید خلاص، اذیتش نکنید، آزارش ندید، شکنجش ندید. ایاکم ول مسله، مبادا تیکه تیکش بکنید دا آبا تیکه تیکه کردن زجر کشش بکنید، نه یه ضربت تمامش کنید. بعد فرمودن و اگر من نجات پیدا کردم خودم میدونم باش چی کار کنم. گفتن اگه من از این ضربت نجات پیدا کردم نمردم دیگه، و خودم میدونم با قاتل با اینی که بهم ضربه زده ابن ملجم چی کار کنم. او وقت گفتن که یه عده‌ای خدمت شما گفتم، یه عده‌ای میگن امیرالمومنین چی کارش میکرد؟ اگه امیرالمومنین زنده میمون میگفت ولش کنید برد، عفش میکرد. گذشت و بزرگواری این است. از کجا میگین؟ اومدم تو شبستون آقای آشخلی یه صلوات فرستاد برای روح مرحوم آیت الله استاب الحسن اصفهانی. استاب الحسن یکی از هزاران نواده امیرالمومنین، درسته؟ پسرش را بین الصلاتین تو صحن امیرالمومنین یک قمی با چاقو زد تو شاهرگش، سید حسن پسر ایشون رو کشت، قمیه رو گرفتند، گرفتنش دیگه. خیلی خوب، استاب الحسن هم مرجع اعلا، همم جلو چش همه تو صحن وسط نماز زده با چاقو شاهرگ پسر استاب الحسن زده، پسرم مرد. حکم چیه؟ قصاص. گرفتنش. استاب الحسن چه گفت؟ استاب الحسن عفش کرد، و من بخشیدم، آزادش کن، کارش نداشته باش، آزادش کرد، رهاش کرد. هرچه دولت عراق گفت آقا شما بخشیدید، جنبه عمومی این جرم رو ما باید رسید، گفت نه من که بخشیدم شما هم هیچی، آزادش کنید، ولش کن. قاتل پسرش رو بخشید و حتی نگذاشت دولت عراق جنبه عمومیش هم اجرا کنه، رهاش کرده. خب این یکی از نوادگان امیرالمومنینه. خب خود آقا اگه بود چه میکرد؟ این گذشت و بخشش امیرالمومنین. من یه علی میگم، شما یه علی میشنوی، نه من میفهمم چی میگم نه شما میفهمید. امیرالمومنین کیست؟ یه صلوات بفرست. یه حدیث میخونم تمام میکنم. حدیث مال سنیاس، مسند احمد، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبه، موجم کبیر تبرانی، مناقب ابن غزائلی. میگه پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به فاطمه زهرا فرمودند. پس حدیث از سنیا دارم میخونم. پیغمبر خدا به فاطمه زهرا فرمودند: زهرا جان، انی زوجت که، من تو رو شوهرت دادم. میدونی تو رو به کی دادم؟ من اقدم الناس سلمن، سالمترین مردم، من تو رو شوهر به او دادم. از این جوان سالمتر، پاکتر، منزهتر نیست. و اکثرهم علمن، از این جوان داناترم کسی نیست، از همه داناتر است. شما یه داماد میخوای بیاری، اول میخوای پاک باشه. میگن از این پاکتر، طیب و طاهرتر هیچ کس نیست، از این داناتر، از همه داناتر است. و اعظمهم حلما، و حلمش، بردباریش، گذشتش از همه چیه بزرگتر است. در بزرگواری و بردباری و گذشت کسی به پای او نمیرسد. این هم یه روایت از اهل سنت در مورد امیرالمومنین. من فقط نتیجه را جمع‌بندی. آقا چه کسی شایسته است بعد پیغمبر خدا جای پیغمبر بشیند؟ اونی که اینا را که برات گفتم دارد این خصوصیات را، یا اونایی که نه، این خصوصیات را که هیچ، هزاران هزاران مرتبه کمترش هم نداشتن. ای شایسته است. عقل، شما عقل داری؟ عقلت چه میگه؟ کسی شایسته است جای پیغمبر بشیند که علی باشد یا اونا بقیه، همونایی که نشستن، کدوم سزاوار است؟ عقل سلیم ببینید چه حکم میکند. میگه جای پیغمبر چه کسی باید بنشیند؟ عرض من تمام. مصیبت امروز، بله، قرار آقای وزنه برادون مصیبت بخونم، ولی من فقط یه جمله بگم و بیام پایین، آقای وزنه تکمیلش کنه. یکی از شواهد و اخبار غیبی امیرالمومنین آقا این بود که فرمودن قبر من را چه کنی؟ مخفی. چون آقا می دانستن خلافت منتقل به معاویه، خوارج جان می گیرن، معاویه، بنی امیه، دشمنان خونی امیرالمومنین به خلافت می رسن، اگر قبر امیرالمومنین مشهود آشکار بدانند، نسبت به قبر امیرالمومنین چه میکنن؟ جسارت میکنن. لذا وصیت کردن قبر منو صاف کنید، اثر و آثاری از قبر نباشد. تا قبر کی معلوم شد؟ یک قرن بعد. شیخ مفید در ارشاد میگد ظاهر شدن قبر امیرالمومنین این بود: هارون رفته بود سید، خلیفه است دیگه، بغداد، از بغداد آمده بود شکار، شکار آمده بود طرف کوفه، تو بیابان کوفه یه آهویی رو دیدند. اینا به دنبال این آهو رفتن، آهو رو شکار کنن. در شکار سگ شکاری دارند، باز شکاری هم هست. خلیفه هر دوتا رو داشت، هم سگهای شکاری رو روانه کردن، هم پرنده شکاری، باز شکاری رو روانه کردند. این دوتا حیوان شکاری رفتن به سرعت دنبال این آهو. آهو فرار کرد، تو بیابان کوفه فرار کرد. یه تل خاکی بود، سگا دنبالش، باز شکاری هم از هوا دنبالش. آهو رفت رو این تل خاک، یه مرتبه دیدن سگا که دنبالش می رفتن، سگا برگشتن نشستن. پرنده باز شکاری هم که تو آسمون دنبالش بود دور زد نشست. هم سگا نشستن، هم باز شکاری نشست رو زمین، نرفت دیگه جلو. خب هارون خلیفه با تم خلیفه که تنها شکارم نمیرد که، یه گردان دنبال خلیفه هستن برای شکار. همه دیدن که آهوه وایساده است، اینام نشستن، حیوانا دیگه نمیرن جلو. هارون گفت صبر کنیم ببینیم چه خبره، چه شد. مدتی که گذشت آهو از اون تل خاک آمد پایین. تا آمد پایین دوباره سگا و پرنده های شکاری رفتن به سمتش. آهو دوباره پرید رو تل خاک. تا پرید اونجا دوباره اینا سگا نشستن عقب، پرندم نشست رو زمین. این شد بار دوم. تعجب هارون بیشتر شد، چه خبره، چیه قصه. بار سوم هم همینجور آهو آمد پایین، دوباره اینا تعقیب کردن، آهو برگشت رو تل خون خاک. بار سوم که برگشت، هارون گفت آهو رو ولش کنید، من دیگه با آهو کاری ندارم، برید بگردید، اینجا وسط بیابونه، برید بگردید قبیله بنی اسد اینجا ساکنن، این نزدیکی، یکی از پیرمردای بنی اسد رو بیارید تا ما ازش بپرسم اینجا چه خبر. رفتن تو قبیله بنی اسد که نزدیک اونجا ساکن بودن، یکی از پیرمردا رو آوردن، گفتن بیا خلیفه کارید داره، اینم بدنش دارد میلرزد، حالا خلیفه با من پیرمرد نکنه میخواد منو بکش. هارون تا دیدش گفت من یه سوال دارم از تو. گفت بفرمایید جناب. گفت این تل خاک چی چیه اینجا؟ این تل خاک چی چیه؟ پیرمرد بنی اسد گفت امان بده تا بگم، اگه امان میدی میگم، اگه نمیدی نمیگم. گفت بله در امان، در امان خدا و رسول هستی، هیچ کاری باد نداره، بگو چی. گفت ما از پدرانمون شنیده ایم، پدر در پدر، این کم خاک، این تله خاک، این تل خاکی که میبینی، این قبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. هارون تا این را شنید گفت آب بیارید، وضو گرفت، وایساد پا قبر امیر المؤمنین، نماز خواند و خاک قبر امیر المؤمنین رو برمی داشت به سر و صورتش می مالی و می گفت یبن ام، پسر امو، نه از اولاد عباسن، امیرالمومنین از اولاد ابو طالب با هم برا گفت پسر عمو من قدر فضل تو را میدانم، میدانم تو وصی پیغمبری و میدانم که ما به ناحق جای تو نشسته ایم. تو سفرها هارون بارها آمد سر قبر امیرالمومنین، نماز میخوند و دعا میکرد هارون، و از زمان هارون دیگه کم کم قبر امیرالمومنین در نجف اشرف آشکار شد. حالا عرض من این است، یه آهو پناهنده به قبر امیرالمومنین شد، دیگه این حیوانهای شکاری کاریش نداشتن. حالا بیایید امروز من و شما پناهنده بشیم به خود امیرالمومنین. اگه پناهنده بشیم به امیرالمومنین، آیا دیگه ما نجات پیدا نمی کنیم تو دنیا و آخرت؟ به خدا قسم هر که پناه به علی ببرد در دنیا و آخرت نجات پیدا می کند. آی بزن.